أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث امروز راجع به مفهوم وجوده. عنوان در این فصل دو تا مسئله است، یکی این که مفهوم الوجود مشترک معنوی، بعد از اینکه این مسئله روشن شد اون وقت وارد مسئله دوم میشن که همین مفهوم مشترک مشکک است نه متواتی. اونو فعلا کارش نداریم، اون مسئله دوم انشالله بعد. اما این مفهوم الوجود مشترک معنوی، برای اینکه روشن بشه مقصود چیه، یه وقت گفتیم که ما یه لفظ داریم، حالا در مورد وجود بفرمایید لفظ وجود، واو و جیم و او و دال، وجود. یه مفهوم وجود داریم. مفهوم وجود چیه؟ مفهوم وجود مساوی است با صورت ذهنی وجود، مساوی است با وجود ذهنی وجود، چنانکه لفظ وجود مساوی است با وجود چی؟ لفظی وجود. یک معنای وجود داریم. معنای وجود چیه؟ گفتیم محکی مفهوم وجود. مفهوم به ذات حاکیه، از چی حکایت میکنه؟ اون چرا که مفهوم ازش حکایت میکنه به اون میگن معنا. محکی مفهوم وجود یعنی حقیقت وجود. گاهی میگن حقیقت وجود مقابل مفهوم وجود، مثل حقیقت چایی با مفهوم چایی. حقیقت چایی صبح آدمو مثلا به نشاط میاره، اما مفهوم چایی بیشتر آدمو اذیت میکنه. اون که تصور نکرده خیالش راحت تره، از قید همش آزاد. پس لفظ داریم و مفهوم داریم و معنا. لفظ وجود آخوند در جاهای متعدد داره که لفظ وجود مشترک لفظی است. مفهوم وجود تو این فصل بحث میشه که میخواد بگه مشترک معنوی است. معنای وجود همون است که در بحث تشکیک بحث میشه که میگه حقیقت وجود واحد است یا اشتراک دارد بین همه حقایق. اون اشتراک با این اشتراک فرق داره. خب این پس محل بحث در اینجا گفتن مفهوم وجوده، یعنی اون صورت ذهنی که ما از وجود داریم. مسئله دوم که اینو در تعلیقه بله، حالا فعلا در وجود محکیش باید چی باشه؟ حالا با جاهای دیگه بله، محکی عدم باید هیچی نباشه، اگه باشه که عدم نیست، امتناع. فعلا اینجا همه این خصوصیاتشو نوشتیم، لفظ وجود و مفهوم وجود و حقیقت چی؟ وجود. در تعلیقات نهایی اگه ملاحظه فرمودید اونجا گفته شده که مشترک لفظی و مشترک معنوی مشترک لفظی است میانه یک معنای ادبی. ادبیات فقط صرف و نحو نیست دیگه، هش علمه که اینا همه علوم ادبن، یکیش هم لغته، یکیش هم معانیه، یکیش هم بیانه، یکیش هم بدیعه، یکیش هم نحو و صرفه. خب در علوم ادبی خوندید مشترک لفظی به چی میگن، مشترک معنوی به چی میگن. در معنای ادبی مشترک لفظی مساوی است با لفظی که برای معانی متعدد وضع شده. شیر در فارسی شیر گاو و شیر آب و شیر جنگل همه شیر، لفظ شیره، ولی خب چند تا وضع شده برای چند، لفظی که برای معانی متعدد وضع شده. مشترک معنوی و مشترک معنوی لفظی که برای معنای کلی وضع شده. هر لفظی که معناش کلی باشه بهش میگن مشترک معنوی. ما وضع شده برای اون جنس آب، حال میخواد تو لیوان باشه، میخواد تو دریا باشه، میخواد تو حوض باشه، میخواد تو پارچ باشه، میخواد تو سماور باشه، میشه مشترک معنوی. یعنی یه معنایی داره قابل صدق بر چی؟ بر کثیری. دقیقا هر لفظی که معنای کلی داشته باشه در ادبیات میگن مشترک معنوی. بله بله، خوب نکته ای فرمودن. بعضی وقتا فکر میشه از بعضی مثال زدنها که حتما باید مشترک لفظی معانیش شخص باشه. خوب فرمودن، مشترک لفظی که برای معنای، مشترک لفظی خودش دو قسمه، مشترک لفظی، لفظی که برای معانی متعدد وضع شده، گاهی معانی متعدد جزئی اند، گاهی معانی متعدد چی اند؟ کلی اند. بله؟ مخلوطه. بله گاهی مخلوطه، درسته، خوبه، ایشون تابستون یادش نرفته. گاهی هم مخلوطند، نه بستنیه نه فالوده، مخلوطه، درسته، توجه خوبی بود. گاهی معانی متعدد جزئی هن. مثل چی؟ مثل همین حسن الان، رضا. رضا اسمه، ولی اسم رضا فرزند حسن هم هست، رضا فرزند حسین، این همه اونایی که اسمشون رضاست تو آمار، لفظ واحده ولی هر باری وضع شده برای شخص خاص. یه وقت معانی متعدد کلی هن، آقای علوی اشاره فرمودن این، این یا شیر، همین شیر یه دفعه وضع شده برای شیر آب، اما همه شیرا، شیر آب و شیر گاز و همه اینا شیره، یه دفعه وضع شده برای شیر خوردن، شیر گاو باشه، گوسفند باشه، شتر باشه، همه شیره، انسان باشه. پس معانی متعدد کلیان گاهی مخلوطن، مثل اینکه اسم یک کس میذارن عین یا عین الله، یه شخصی هم یا عین هم معانی دیگه هم داره. عین الله یعنی هم به معنای چشم خدا میاد، هم به معنای چی؟ شخص خاص. خب این نکته حالا خوب بود و خیلی هم البته بگه بله کشش. بله نه، هم وضع شده برای یک نفر، هم وضع شده برای معنای عام. عین الله یه دفعه وضع شده برای چی؟ برای این شخص. بله بله، ببینید عین الله یکی شخص خاصه، یک معناشه، یکی هم حضرت امیر صلوات الله علیه میفرمان انا عین الله، اون چی؟ یعنی من اسمم عین اللهه. این عین الله با اون عین الله لفظش یکیه اما مفهومش چیه؟ دوتا. پس یکی شد شخص خاص، یکی شد چی؟ چشم خدا کلی. هر موجودی اگر به مقام امیر المومنین صلوات الله علیه رسید، البته میشه عین الله. خب این روشن شد، این مشترک لفظی که خب میدونستیم در حقیقت، حالا توضیح واضحات گاهی مقدمتاً بد نیست، اما معنای علامه طباطبایی این رو در تعلیقاتشون بر جلد دوم اسفار، این که مشترک لفظی خودش مشترک لفظیه و مشترک معنوی مشترک لفظیه، در اونجا دارن که من حالا صفحهشو یادداشت نکردم متأسفم، ولی بالاخره در تعلیقات ایشون بر جلد دوم اسفاره بنا بود اینجا بنویسم. من در تعلیقات نهایی توضیح دادم، ولی در علامه در تعلیقات اسفار فرمودن. معنای فنی یا معنای حکمی، یا بفرمایید اصطلاح حکیم، حکیم وقتی میگه مشترک لفظی مشترک معنوی که کار به لفظ نداره، وقتی حکیم میگه، میگه مفهوم وجود مشترک معنوی، اصلا از اول میگه مفهوم تا ما بفهمیم که اصلا محل بحث چیه، لفظ نیست، مفهومه. خب مشترک لفظی اون وقت یعنی چه؟ مشترک لفظی یعنی مفاهیم متعدد. اگه چند تا مفهوم کنار هم بذارید غیر هم باشه، اینا میگن مشترک لفظیه. انسان و فرس چیه؟ حالا اگه یه اسم گذاشتی براش، مثل همون شیره، منتها مفهوم ها مورد نظره ها، دوتا مفهوم رو میگه آقا طلا با نقره مشترک لفظی هن، طلا و نقره یعنی مفهوم طلا با مفهوم نقره مشترک لفظی هن، یعنی مفهوم ها مباین با همه، دوتا مفهومه. نسب اربعه نیستا، این اون تباینیست که میگن هر لفظ دوتا لفظی که دوتا مفهوم داشته باشه میشه متباین، عام و خاص هم متباینن، متساویان هم متباینن، دو لفظی که مفهوم هاشون متباینه گاهی نسبت هاشون تساویه، گاهی این تباینی که در اون تعدد مفاهیم شرطه. و مشترک معنوی یعنی مفهوم واحد. خب پس اینجا میگیم مفهوم وجود مشترک معنوی است، یعنی چه؟ یعنی مفهوم وجود یه مفهومه، یه مفهومه، یعنی ما وقتی میگیم الانسان و موجود، الفرس و موجود، الله تعالی موجود، همه اینا اون محمولش یه مفهوم بیشتر نداره، موضوع فرق میکنه. مثل اینکه میگی زید انسانه، عمرو انسانه، بکر انسانه، زید و عمرو بکرش فرق میکنه، ولی انسان که محموله چیه؟ فرق نمیکنه. منتها ادیب نظرش به لفظه، حکیم نظرش به چیه؟ به مفهومه، که بر همین اساس گفته شده که پس این دو اصطلاح چهار فرق دارد. یک، اصطلاح ادیب، در اصطلاح ادیب این دو وصف وصف الفاظند، بله، و در اصطلاح حکیم وصف چی؟ مفاهیم. دو، معیار در اصطلاح ادیب وحدت و تعدد وضع است. اگه چند بار وضع شده باشه میشه مشترک چی؟ لفظی. اگه یه بار وضع شده برای یه معنا قرآن وضع شده میشه مشترک معنوی. ولی و در اصطلاح حکیم چیه؟ وحدت و تعدد خود مفهومه، به وضع کار نداره. سوم،
این دو در اصطلاح ادیب بر حسب زبانها فرق میکند. ممکنه یه لفظی در یه زبانی مشترک لفظی باشه، در یه زبان دیگه چی باشه؟ اصلا مهمل باشه. شما میگی شیر لفظ مشترکه، ولی تو ترکی شاید هیچ معنایی نداشته یا یه معنا داشته باشه، یعنی مشترک لفظی نباشه. ولی و در اصطلاح حکیم بر حسب زبانها فرق نمی کنه. وقتی ما میگیم وجود مشترک معنوی است، یعنی اون فهمی که از هستی داریم. فهم‌ها که به زبان مربوط نیست، فهم‌ها همه یکسانه، یه جور میفهمن. منتها یکی میگه هستی، یکی میگه وجود. پس بنابراین چون اینجا محور مفهومه، دیگه زبان ترک و فارس و عرب و عجم در این نقشی نداره. الان میگیم وجود مشترک معنوی، اون آقا میگه که مثلا بینگ مثلا مشترک معنوی است، اون یکی میگه هستی مشترک معنوی است، حالا ترکیش هم نمیدونم چیه، اونم میگه مثلا اون مشترک معنوی است. همش با یه لفظ به یه مفهوم اشاره میکنه، اون مفهومه مورد نظر. بله داره. اگه نه، اگه این پیش شرط نبود شما نباید صحبت بکردی، چون شما حرفی که میزنی که من نمیفهمم. اون پیش شرط مفروغانه انه و نبادم تش میوردید اینجا، چون فایده نداشت که.
چهارم، دلیل برای اصطلاح ادیب تبادر و نص اهل لغت و نمیدونم عدم صحت سلب و اینایی که در اصول خوندید، نمیدونم اعتراض و اینهاست و اینهاست. ولی دلیل، اگه شما میخوای بگی یه لفظی مشترک لفظی است یا مشترک معنوی، خب باید ببینید اهل زبان میگن این یه معنا داره یا دو معنا. تصریح اهل لغت یا چی تبادر میکنه؟ تبادر میکنه یک معنا، خب معلوم میشه که مشترک معنا است. اگه تبادر نمیکنه هیچی، وقتی میای گیر میکنی معلوم میشه مشترک لفظی. ولی دلیل بر برای اصطلاح فیلسوف چیه؟ وجدان به معنای منطقیش، یعنی برو تو ذهنت ببین وجود وقتی گفته میشه انسان موجوده، فرس موجوده، سما موجوده، خدا موجوده، یه مفهوم داره یا چند تا مفهوم؟ پس یکی اینکه برو به خودت مراجعه کن، وجدان. و برهان، دلیل عقلی. اینجا باید دلیل عقلی بیاری، همونطور که حالا آخوند دلیل عقلی میاره. خب محل بحث گفتیم مفهوم وجوده، مراد از مشترک معنوی هم اشتراک معنوی به اصطلاح کیه؟ به اصطلاح حکیمه. یعنی مفهوم الوجود مفهوم واحدون، همینو میخوایم بگیم. هر جا وجود حمل میشه بر چیزی یه معنا داره. وقتی میگی خدا موجوده، وقتی میگی انسان موجوده، وقتی میگی هر چی، حالا میگی ما نمیگی، ما این میگی برای اینکه چاره ای نداریم. قضیه ای که تو ذهن شما تشکیل میشه که اصلا با لفظ کاری نداره، فهم شما از وجود خدا و وجود انسان و وجود سما و وجود، وجودش یکی، فهمتون از اون وجوده یکیه، یعنی از مضاف، نه از مضافون باز با مضافون الی، این فکر نشه. در از نظر مورد چرا انفس من وجهه، بلکه گاهی به نظر میاد مطلقه. حالا اون از نظر مورد چیه کار نایم، از نظر معنا تباین کلیه، بعد مفهوم ها متباین. خب حالا مرحوم آخوند، بله ولی میشه همون جایی که، خب دیگه از نظر مورد ببینم سواد و حلاوت چه نسبتی داره. بله تباینه، لا شیعه
من از سواده چی؟ به حلاوه.
بله ولا شیعه من الحلاوته به چی؟ ولی از نظر مورد بینشون چیه؟ اون خصوص منوج میشه دو چیز متباین باشن خودشون ولی موردن، یعنی در یه جا هر دو چه کار کنن؟ ورود پیدا کنن. این فرق داره با اون انخص منوج، تباین نسبت ولی از ذر مورد انخص منوج. بذار هر دو درسته اگه اونطور چیزی هم فرموده درست. خب مرحوم آخوند میفرمند که
لفظ وجود، اول پیش از این که مقدمه را عرض کنیم، در المنطق خوندید که آقا ما وقتی یه چیزی رو موضوع قرار میدیم، موضوع در قضیه، البته این اختصاص به موضوع نداره ولی فعلا در موضوع هم کار ما رو حل میکنه هم شما ذهنتون باش آشناست. موضوع در قضیه حتما یه مفهومه دیگه، چون قضیه یک امر عقلیه، یه چیزیه که شما فهمیدید. این موضوع در قضیه یه وقت مفهوم به حمل اولی، بله؟ مفهوم مثل این که میگید الانسانو کلیون،
انسان کلیون چه؟
یعنی خود مفهوم، خود همین چیزی که فهمیدی یا همین هم تو ذهنت کلیه. درسته این مفهوم حاکی از یه معناییه ولی اون معنا در خارج موجوده به وجودهای چی؟ شخصی. اونی که تو ذهنه قابل صدق بر کسی دینه، اونی که تو خارجه که هر کدوم خودشه، هیچ خارجی قابل انطباق بر خارج دیگه چیه؟ هست یا نیست؟ نیست. خب پس الانسان مراد از انسان چیه؟ یعنی انسان به حمل اولی، یعنی مفهوم، یعنی هم که تو ذهنه، این موضوع قضیه است.
یه وقت نه، مفهوم موضوعه ولی به حمل شایه. به حمل شایه یعنی چه؟ یعنی از این مفهوم محکیش اراده شده. میگه آقا فلانی شهریه میده ولی شهریه به حمل اولی، یعنی بشین خیالشو بکن هم میشه هم شهریه به حمل اولی. من شهریه میدم به هر کدوم یه میلیون ماهی میدم، هیچ رو مشکل نداره. هر که خیال یک میلیون بکنه چی میشه؟ شهریه یک میلیون به حمل اولی محقق شد، فایده نداره. لذا عالم، بله، در این هم تازه در عالم مثال، یعنی هم مثال داریم میزنیم، لا مشاهده فی المثال. بله اما مفهوم به حمل شایه مثل این که میگه الانسانو خلیفت الله تعالی، اون انسان تو ذهن شما نیست که خلیفه خداست، خود شما هم نیستی، فقط یک انسان است که خلیفه خداست روی زمین، صلوات الله علیه. خب این انسان به حمل شایه. خب آقا این انسان گفته شد و مراد مفهوم بود، اینجا هم لفظ انسان به کار رفت، اینجا هم لفظ انسان به کار رفت. آیا انسان وقتی گفته میشه و خود لفظ اراده میشه با اونجایی که انسان گفته میشه، ببخشید مفهوم اراده میشه با اونجایی که انسان گفته میشه و معنای اون مفهوم اراده میشه، این مشترک لفظی یا معنوی؟ سوال امتحانی. آیا این انسانی که اینجا به کار رفته با انسانی که اینجا به کار رفته مشترک لفظی یا معنوی؟
لفظی.
بله انسان در اینجا ازش چی اراده میشه؟ مفهوم. لفظو بگی و مفهوم اراده کنی یه معنا میشه، لفظو بگی و چی اراده کنی؟ معنا را اراده کنی یه معنای دیگه است. یه دفعه لفظ شد وضع شد، یعنی به کار رفته برای مفهوم، یه دفعه کار رفته برای چی؟ مصداق. یه وقت میگی یه میلیون شهریه به حمل اولی که مفت نمیارزه، فقط وقت میگیره. یه وقت میگی نه 50,000 تومان شهریه به حمل شایه قربون دومی. بله ها این پس پنج تومن به حمله اولی غیر پنج تومن به حمله شایع از نظر مفهومی، پس لفظ مشترکه، یعنی لفظ انسان مشترکه بین اونجایی که ازش اراده مفهوم میشه و بین اونجایی که اراده چی میشه؟ مصداق میشه. حالا آخوند این همین حرفو میاد در چی؟ در وجود میزن، میگه آقا وجود مشترک لفظیه. این که معلوم شد، آخوند میفرمن لفظ وجود مشترک لفظی است میان یک مفهوم وجود که اصطلاحاً بهش میگن وجود اثباتی. چرا بهش میگن وجود اثباتی؟ و شما خودتون نمیگید یه مقام ثبوت داریم، یه مقام چی؟ اثبات. مقام ثبوت واقعه، مقام اثبات فهم ما از چیه؟ از واقع. وجود خارجی وجود ثبوتیه، یعنی شما باشی یا نباشی، بفهمی یا نفهمی، خدا هست. اون وقتی که یکی بود یکی نبود، واحد بالعدد نبود، غیر از خدا چیه؟ هیچ کی نبود. اونجا وجود بود، طبق نظر ملا صدرا وجود اثباتی دیگه نبود. چرا؟ چون مفهوم وقتی خدا بود وجود نداشت، علم حصولی در خدا نیست. غیر خدا هم که هیچ که نبود، علم حصولی مال ما هاست، ما هم که نبودیم، چون غیر از خدا هیچ که نبود. پس اونجا وجود ثبوتی بود اما وجود اثباتی نبود. وجود اثباتی یعنی این فهمه، یعنی این تصوری که ما داریم، وجود مفهوم وجود یا وجود اثباتی. دوم حقیقت وجود، که این البته نمیگن ولی ما بهش میگیم وجود ثبوتی. این فرمایش رو که لفظ وجود مشترک لفظیه، ملا صدرا خیلی جاها گفته. ببینید لفظ وجود مشترک لفظیه، ما اینا رو میگیم برای اینکه با اون محل بس خلط نشه. اون محل بس نه، مفهوم وجود مشترک معنوی است. یعنی چه؟ یعنی لفظ وجود که مشترک بین دوتا معناست، اون وقت خود معنای اولش چیه؟ مشترک معنویه. اون معنای اول محل بحث ماست. این منافات نداره که لفظ وجود مشترک لفظی باشه. کجا داره ملا صدرا اینو؟ یکی از منابع اسفار تعلیقات مرحوم آخوند بر شرح حکمت الاشراق. با اینکه 100 سال پیش این کتاب چاپ شده شاید تقریبا، ولی اینقدر مصحح و دقیقه، خدا رحمت کنه اون اشخاص الله یزدی رو که این کتاب رو تصحیح کرده و با دقت چاپ شد. بفرمایند اعلم ان الوجود، در صفحه 183 تعلیقه داره وسط صفحه، اعلم ان الوجود یطلق بالاشتراک ثنایی. اشتراک ثنایی اصطلاح دیگری است برای اشتراک چی؟ لفظی. علی معنیین، احدهما الامر الانتزائی، اونی که ذهن انتزاع میکنه. ذهن از اشیا چی انتزاع میکنه؟ مفهوم وجود. ان نسبی و هو عبارت عن موجودیت شیء، اونی که شما به اشیا نسبت میدی، میگی آب موجوده، سما موجوده. و یقال له الوجود الاثباتی ولا شک انه من المحمولات العقلیه، چیزایی که تو عقل شما وجود داره حمل میشه. و انه مشترک بین الماهیات، این و انه مشترک بین الماهیات یعنی همین، یعنی اون معنای اول وجود که مفهوم وجوده مشترک است بین ماهیات. ماهیت هم یعنی هرچی غیر وجوده. حالا میاییم میگیم، ملا صدرا یه روز دیگه هم گفتیم وقتی میگه ماهیت یعنی هرچی غیر وجوده، یعنی واجب موجود است، واجب غیر وجوده. وجود مشترک است بین واجب و ممکن و حادث و قدیم و انسان و فرست. و ثانیه ما، معنای دوم وجود، ما به الحصول، اون چه به وسیله او اشیا تحقق پیدا میکنن، یعنی وجود به حمل چی؟ شایع. اون وجود به حمل اولی بود، مفت نمیارزید، اما این وجود به حمل شایعه. ما به الحصول، والذی یطرد به العدم و انشی، همونی که قیل انه خیرون محض میگن وجود خیر محضه که مفهومشو نمیگن، حقیقت وجودو میگن. مؤثرون اندل کل، همه دنبال وجودن، کس دنبال عدم میگرده؟ مگه سیماش قاطی شده باشه. ولیسه هو امرن عاما، اینم دیگه امر عام نیست، یعنی اون که میگی مشترک معنوی به این ربطی نداره. و بلا کلیان طبیعیا و این کان حقیقتا واحده، ولیس اشتراکه بین الموجودات کاشتراک الکلی بین افراده، بل علی نحو آخر لا یعلمه الا الراسخون. حالا اینا دیگه مربوط به بحث تشکیک میشه که انشالله اونجا توضیح میدیم. پس صفحه 183، خود حقیقت وجود در بحث تشکیک فعلا اون خیلی حرف داره. فعلا فقط بگیم اون موضوع بحث تشکیکه، در بحث تشکیک دیگه به مفهوم کار نداریم. به چی کار داریم؟ به اون معنای دوم وجود. البته آخوند گفته که مفهوم لفظ وجود مشترک بین دو معناست، ولی بیش از 10 معنا داره. دو تاشو آخوند چون بهش کار داره میخواد توجه بده که آقا وجود چیه؟ این دو تا معنا رو داره به هم قاطی نکن، در فلسفه هم به هر دو معناش به کار میره. یه وقت میگن وجود مشترک معنویه یعنی مفهوم وجود، یه وقت میگن وجود امر اعتباریه یعنی این مفهوم، یه وقت اصیله یعنی اون حقیقت، وقتی میگن وجود مشککه یعنی اون حقیقت. اینا رو به هم قاطی نکن، چون اینا به کار فیلسوف میاد، اینا رو متعرض شده. و الا وجود خیلی معناهای دیگه داره. یه معنای نقدش همینه که شما الان خود مرحوم آخوند میگه الوجود مشترک لفظیون. بفرمایید جناب آقای آخوند، این وجود یعنی چی؟ عمه این لفظه ها. پس میشه یه معنای دیگه داره که این دوتا نیست، و اون چیه؟ معنای سوم لفظ وجود. لفظ وجود هم یه معناست. حالا اگه کسی به شما بگه که آقا لفظ وجود هم به معنای مصدری به کار میره هم به معنای چی؟ اسم مصدری، پس خود لفظ وجود میشه مشترک چی؟ لفظی بین دو معنا. بله؟ پس لفظ وجود با معنای مصدری، چهار لفظ وجود با معنای چی؟ اسم مصدری. فرق مصدر و اسم مصدر چیه؟ مصدر توش نسبته، موجود بودنه، موجود بودن، حتما تا گفتی موجود بودن چی میخواد؟ یه چیزی میخواد، موجود بودنه انسان، خدا. اما معنای اسم مصدرش هستی، هیچی نمیخواد، اضافه و ارتباط توش نیست. لذا میگن مصدر فاعل میخواد حتما، در حالی که اسم مصدر چی؟ هیچی نه. الوضوء نور، خود وضوء نوره، غسل مستحب، نه اقتصال یعنی غسل کردن شما، به شما کار نداره که شما فکر بکنی خبریه، نه آقا، خود غسل به صورت قضیه چی؟ حقیقیه، همون صورت قضیه حقیقیه، ولی هیچ مصداقی نداره، اون میشه معنای اسم. خب اگه این لفظ دوتا شد و لفظ وجود هم به اون معنا، یعنی به معنای مصدری به کار میره هم به معنای اسم مصدری، این شد دوتا معنا، خب اون مفهوم هم میشه دوتا، یعنی اون مفهوم وجود هم یه وقت مفهوم وجود به معنای مصدریه، یه وقت مفهوم وجود به معنای چیه؟ اسم مصدری. پس اون معنای اول آخوندم خودش از توش دوتا در میاد، حقیقت وجود یعنی اون معنای مفهوم هم دوتا میشه دیگه، چون مفهوم حاکی از چیه؟ از معناست. یه معنای وجود داریم که معنای وجود مصدریه، یه معنای وجود داریم که معنای وجود اسم مصدری، یه وجود داریم به معنای وجدانه. یه عاشقی که دنبال معشوقش میگرده وقتی بهش دست پیدا میکنه میگه چی؟ وجد توهو. این وجد توهو یعنی دست به او پیدا کردم، این غیر وجوده به معنای هستیه، اینم یه معنای دیگه است. یه معنای دیگه خود مرحوم آخون در جلد دوم میگه وجود یکی از کاربرداش اینه که وقتی گفته میشه وجود یعنی خدا و سلام. این از کجا پیدا شده؟ از عارف. عارف که قائل به اینه که فقط خدا وجوده و ما سوا وجود نداره، پس وقتی او وجود میگه اصطلاح او میشه یه معنای خاصی از وجود و اون یعنی وجود خدا و ما و ما سواه و عدم. گاهی میفرماید وجود میگم معنای وجود منبسط. اینا همه تو کلمات خود آخوند هست. پس بنابراین اگه ایشون چند جا فرموده که وجود مشترک لفظی است، یکی در همین تعلیقات شرح حکمت الاشراق بود که گفته لفظ وجود مشترک لفظی است میانه، یکیش گفتیم تعلیقات شرح حکمت الاشراق صفحه 183، دوم در همین اسفار جلد یک در اون چاپ ایران صفحه 64-65، باز در اسفار جلد دو صفحه 333 و صفحه 329 و صفحه 189. بیشتر از ایناست. من قبلا یادداشت اگه کردم گم کرده بودم، دیشب مجدد اینا رو پیدا کردم. موارد زیاده، شاید 10 جا تو کلمات تو کتابهای ملا صدرا هست که لفظ وجود مشترک است بین دو معنا. پس این که میان دو معنا مشترکه غیر اونیست که محل بحثه، چون معنای اول از این دو معنا محل بحثه. لفظ وجود مشترک است بین دو معنا که خود معنای اولش چیه؟ مشترک معنوی. خب پس حالا تا حالا معلوم شد که ما که میگیم مفهوم وجود مشترک معنوی است، منظورمون چیه؟ منظورمون اینه که فهمی که ما از هستی اشیا داریم همه جا چیه؟ یکی. هست بودنشون یکی. چه فایده داره این بحث؟ بهترین فایدهش تفسیر فرمایش امیر المؤمنین علیه السلامه. ثمرات این بحث هم بگیم دیگه، امروز نمیرسیم از روش چیزی بخونیم. اون مشترک لفظیه، اونم تازه یادم رفت. یکی از معانی هستی وجود که گفته میشه است. وجود بین است و هستی مشترک چیه؟ لفظیه. احسنتون، ما اصلا به اون محمول کار داریم، به وجود محمولی. بله میتونی همون هستی رابط رو موضوع قرار بدی، اینو برش هم کنی، باز این محموله، محمول مشترک معنویست. ثمرات بعد یکیش تبیین فرمایش امیر المؤمنین علیه السلام که چی فرمود؟ در نهج البلاغه داره لم یطلع العقول علا کنه معرفته ولم یحجبها ان واجبه علا کنه صفته. اشتباه کردم، لم یطلع العقول علا کنه صفته ولم یحجبها ان واجبه معرفت. واجب معرفت یعنی یه مقداریه که لازمه، هر کسی به حکم عقلش باید این معرفت رو کسب کنه. حد اقلش اینه که خدا هست. خدا رحمت کنه مرحوم آقای کافی رو، میگفت از رفتارای ما معلومه که عقیده نداریم به اینکه خدا هست، پناه بر خدا. خب حداقلش اینه. در بعض روایات هم داره که حجب کرده عقول را از معرفت جز این که بفهمند او هست. حالا ما به اون کار نداریم. فعلا واجب معرفت دیگه کمتر از این که نمیشه. شما بخواید به یه چیزی معرفت پیدا کنید، حداقلش اینه که بگید چیه؟ هست. خب حالا اگر کسی گفت مثل قولهایی که هستند تمام اشاعره قائلن، بعضی از معتزلم قائلن که میگن وجود در هر جا به کار میره به معنای موضوعشه، خودش مفهوم نداره. به نظر اونها وقتی میگه الواجب و موجودون، این مساویست با الواجب و واجبون. خب میگیم قضیه الواجب و واجبون ها هیچ معرفتی به شما نمیده. شاهدش اینه که یه همچین قضایایی اگه موضوعش هم ندونی اصلا یعنی چه، بازم قضیه چیه؟ صادقه. حالا این خارجی ها اسم ایک رو میگن، ما میگیم الف. الف یعنی هیچ نمیفهمی، هیچ یه چیزی که هیچ اشاره‌ای میخوایم بکنیم به اون چیزی که نفهمیدیم. ولی خب همون چیزی که نفهمیدی همون چیزی هست که نفهمیدی یا نیست؟ پس الف الف هست، اینا میگن ایکس ایکس هست، خب قضیه صادقه. در حالی که هیچ معرفتی چیه؟ تولید نشد. پس اگه میخوای بفهمی واجب معرفت، پایش همین بحثه. اگه اینجا معلوم نشه که وقتی میگیم وجود در مورد خدا همون معنایی رو داره که وقتی خودمون میفهمیم، وقتی میگیم آقا این قلم موجوده، قلم موجوده به دلیل اینکه وقتی میذاری لانگشتت یه کمی زور میدی دیگه باور میکنی. هر وقت گفتیم باور نکردی چیکار کن؟ یخت بیشتر فشار بده خوب باورت میاد. همونطوری که این قلم اونطوری باور میکنی وجودشو، خدا هم همونطور وجود داره، منتها مثل قلم دیدنی نیست. اون باید جود باشه آدم که فکر کنه هر چی میخواد وجود داشته باشه باید چی باشه؟ باید دیده بشه. و قالوا لن نؤمن لك حتی نرى الله جهره. همین حرم، بعضیشون واقعا از اون حرم زاده ها، این صهیونیست‌ها و اون طرفداراشون مثل بوش. خب پس بنابراین اگه کسی بخواد پایه این حرفو بذاره که واجب معرفت، آقا محجوب نیستیم ما از واجب معرفت، ممنوع نیستیم، خدا نبسته در فهم ما رو، باید این مفهوم وجود رو بگه چی؟ مشترک معنویه. این یه خاصیت اصلیشه. البته جناب استاد آقای مصباح دامازلو در تعلیقه نهایه فرمودن یه فواید دیگه هم داره، فایده دومش مقدمه اصالت وجوده. یکی از مقدمات اصالت وجود اینه که ما دو مفهوم داریم، یه مفهوم مشترک یه مفهوم مختص، که یکی به دلیل اینکه مشترکه غیر اونیست که چیه؟ مختصه. پس اونجا داری از اشتراک مفهوم چه کار میکنی؟ استفاده میکنی. سوم، دلیل تشکیک. تشکیک وجود که به حق رکن اصلی فلسفه، یعنی یکی از ارکان اصلی، بعد از اصالت وجود دیگه هیچ مسئله‌ای به اهمیت تشکیک نیست. دلیلش همینه که مفهوم وجود واحده، حالا که فهمش واحده باید واقعش هم چی باشه؟ واحد باشه. لأن معنا واحدا لا ينتزع مما له توحد ما لم يبقى. پس دلیل تشکیک وجود هم همینه که مفهوم وجود واحده، یعنی مفهوم وجود مشترک معنه. خاصیت چهارم، فلسفه علم واحده. شما اگه میخوای بگی فلسفه یه علمه، پس وجود بحث میکنه. اگه وجود هر جایی به یه معنا باشه، این مثل اینه شما این رو موضوع بحث قرار بدی. خب اگه این رو موضوع بحث قرار بدی، اگه از طلا بحث کردی میشه طلاشناسی، اگه از نقره بحث کردی میشه چی؟ میشه نقره شناسی. اگه کنیز هم بحث کردیم میشه کنیز شناسی. اگه از کشتی هم بحث کردیم میشه کشتی شناسی. میشه 4 تا علم. اگه 70 معنا داره میشه 70 تا علم. پس اگه فلسفه میخواد بشه یه علم، میفرمان باید اول این بحث روشن بشه که وجود چند تا مفهوم داره؟ یه مفهوم. اینم فوایدش. پس بنابراین این بحث ثمره هم داره. اما حالا اقوال در مسئله دیگه وقت نداریم، انشالله یک شنبه، شنبه روز شهادت امام صادق علیه السلام، برای شادی روح مرحوم آقای کاشانی که مظلوم بود، همونطوری که الان بزرگان ما مظلومن، خدا لعنت کنه این دموکراسی طلب ها، هر که دنبال دموکراسیه یا خودش آمریکاییه یا یقیناً مزدور، یعنی در خدمت آمریکا. بابا ولی خدا کیه؟ امام صادق علیه السلامه. یعنی چه مردم خودشون؟ اصلا دین همونه که مردم میخوان، این کفره. ولو خاتمی بگه کفر. دین اونیست که خدا میخواد و خدا هم چه کار میکنه؟ خودش گفته، کتاب فرستاده، پیغمبر و مفسرم براش فرستاده، نه دین اون کسی مردم میخواد. مردم همیشه بیدینی رو مگر اونایی که هداهم الله، ولی همیشه پیغمبران اومدن با چی؟ با این مردمی که مخالف بودن مبارزه میکردن. چیز دین اونه که مردم. پس بنابراین و السلام علیکم و رحمت الله.